أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بمناسبة بحث كفويات در ازدواج زن امامي با مرد سنی و ازدواج مرد امامی با زن سنی بود و تمام شد. امروز کلاممون در ازدواج با غلات هست. آیا با غلات ازدواج جائز است یا نه؟ چه مرد غالی و چه زن غالیه؟ بحث غلو به نظر ما از مباحث بسیار بسیار مهم است که متاسفانه شاید بتوان ادعا کرد اونجور که حق مطلب هست بهش پرداخته نشده. و عجیب آیون یا هر بزرگواری که صدای بنده را میشنون در فضای مجازی، این نکته خیلی مهمه. قوغاست در اعتبار یا عدم اعتبار بسیاری از روایات. حالا این دلیل رو اثبات میکنم، این مطلب رو با دلیل اثبات میکنم.
اعتبار روایات رو
این
اثبات
بله میکنم. نه، میخوام بگم که یعنی چقدر این بحث غلو در اعتبار یا عدم اعتبار روایات دخیله، هم اصل غلو و هم نگاه به این که غلو به چه چیزی محقق میشود. حقیر امسال گذشته در ماه مبارک رمضان در مؤسسه آیت الله اشرفی یه بحثی رو یه شب یا دو شب داشتم، به نظرم دو جلسه بود یادم رفته، و بحث ما این بود نقش اعتقادات راویان و رجالیان در توثیق و یا تضعیف حدیث. یعنی چی؟ یعنی یک رجالی وقتی میخواد بگه آقای زید ابن عمرو ثقه است یا نیست، رجالی اول نگاه میکرده به اینکه خودش قالی رو کی میدونه، لذا گفته ای آقا ضعیفون متهمون بالغلو. گاهی یه رجالی در ناحیه مقامات بالاتر از اونم قائل بوده، پس این راوی رو دیگه قالی نمیدونه، میگه حدیثش معتبره. پس گاهی اعتقاد خود رجالی دخالت داشته، گاهی نه اعتقاد راوی دخالت داشته. یعنی راوی گاهی خیلی روایت‌های درجه بالای مقامات معصومین رو نقل نمی کرده، لذا این رجالیه هم گفته خوبی آدم علیه السلامیه دیگه. اما گاهی غالی مثل جابر ابن یزید جعفی بوده مثلا، روایت‌های معارفی بالا رو نقل می کرده، این رجالی که میدیده این راوی اونا رو نقل میکنه میگه این راوی چیه؟ غالیه و ضعیف است. پس هم نوع نگاه رجالی به راویان تأثیر گذاره، هم نوع رفتار و اعتقادات و گفتار خود بگید راوی چه روایتهایی رو نقل میکنه. اگر روایتهایی نقل میکنه که مقامات معصومین رو به نظر من رجالی خیلی بالا برده، خب پس این غالیه دیگه، غالی هم که ضعیفه. پس این اگر یک روایت فقهی هم نقل کنه به این روایت فقهیش اعتنا نمیشود. روشن بحث؟
بازم برگشتش به اعتقاد رجالیه برها،
رجالی و غالی و راوی. نه، راوی گاهی اعتقادش اعتقادیه که معمولیه، اصلا روایات معارفی مقامات معصومین و این ها رو نقل نمی کنه، فقط میاد تو همین روایات فقهی.
ولی اعتقادش قلوبه،
اعتقادش رو نمیدونیم. ها، اعتقاد کی؟
اعتقاد راوی دیگه.
بله دیگه، اعتقاد راوی گاهی راوی اصلا اعتقادات بالای معارفی از خودش بروز نداده.
از امین راوی قلوب میکنه همونجا داره روایت فقهی میگه از طهارت و وضو میگه آیا بپذیریم
نمیپذیریم مثلا. من رجالی که او رو غالی میدانم میگم غالی لا یعبه او به حدیثه.
باز هم برگشت راوی به رجالی
به یک معنا بله، ولی بالاخره خود راوی هایم تأثیر گذارن. خب حقیر امسال بحثش رو مطرح کردم، به زعم خودم هم بحث بسیار زیبا و مهمی است. حالا گفتم به مؤسسه آیت الله اشرفی که اگر بشه اون رو تکثیرش کنن و اینها. خب برای این که اهمیت این بحث بیشتر روشن بشه، من در ضمن دو کتاب رو خوب دیدم خیلی یا الله در این وادی صحبت قشنگ کردن. یکی کتاب اعتبار سنجی احادیث شیعه از جناب آقای سید علی رضا حسینی شیرازی، یکی هم کتاب الغلو و الفرق الباطنیه. بعد عنوانش هم اینه که این عنوان خیلی من با این سال هاست درگیرم، روات المعارف بین الغلات و المقصره. یعنی گاهی همین هایی که میگوین فلان راوی غالیست، این رجالی که میگه فلان راوی غالیست، ممکنه از زاویه ذهن من فقیه این باشه که این آقایی که میگه او رجالی غالیست، او راویه بیچاره غالی نبوده، اون راوی غالیست، راویه غالی نبوده، شمای رجالی مقصری در حق معصومین، پس شما مقصری، اون غالی که تو گفتی غالیه غالی نیست و روایات او حجت هست. روشنه چی دارم میگم؟ بله آیه. خب این فرمایش و کتاب آیت الله های عاشق سند هم کتاب قشنگیست در این وادی که هست. حالا من بر اساس همین کتاب ها مواردی رو استخراج کردم که ببینید ارزشش چیه. حالا یه نکته، خب چرا این اشکال ایجاد شده؟ چون متاسفانه رجالیین ما که ما در صحت و ضعف راوی بهشون مراجعه می کنیم، هیچ کدام تعریف واضح و روشنی از غلو ارائه نکردن.
ثابت نیست.
بله، یعنی نیامدن منضبطن بگن غالی یعنی این و آقای فلان چون این اعتقاد رو دارد غالیست، دون این اعتقاد دیگه غالی نیست. نیامدن تعریف روشنی از غلو ارائه بدن. این شده معرکه آرا لذا نسبت به بعض از ربات. دو، تأثیرگذاری این بحث رو ببینید. ولو الان ما جایی بحث نیست دا خیلی، ما چون میخوام بگیم اگر کسی غالی بود آیا ازدواج با او جایز است یا جایز نیست، یعنی بحث فقهیمون اینجا خیلی لازم نیست بحث دامنه داری باشه. همه اختلاف دارن.
نه نه منظورم کسی هستش که بگه ازدواج با غالی از فقهای شیعه.
خب باز با زن غالیه بله دیگه، با زن غالیه بله، ولی با مردش نه مثلا. خب
غالی هم ممکنه.
آره حالا من چند تا مورد رو بگم که این کتاب اعتبار سنجی هم اینا همه رو عدد رو آورده، منم به سرعت میگم. سهل ابن زیاد تو سند 2567 روایت اسمش آمده، خیلی ها 2567 داره باید. متاسفانه نجاشی میگه احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین این آقا رو غالی و دروغگو معرفی کرده. کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من قم الی در شماره 490. احمد ابن محمد ابن عیسی دست به اخراجش خوب بوده، هم مرحوم برقی رو اخراج کرد، هم سهل ابن زیاد رو اخراج کرد، هم یکی دیگه که حالا میگم براتون اخراج کرد. این یک نفر. نفر دوم محمد ابن عیسی ابن عبید، ایشون در سند 1415 تا روایت آمده. شیخ طوسی میگه ضعیفون.
اسمش
محمد ابن عیسی ابن عبید. شیخ طوسی میگن ضعیفون و غالیس. نجاشی اینجا مخالفه. شیخ طوسی اونجوری میگه. در فهرست میگه شماره 612. نجاشی در شماره 896 میگه نه غالی نیست. نه فهرست شیخ طوسی اینجوریه: ضعیفون استثناه ابو جعفر ابن بابوی من رجال نوادر الحکمه، یادتونه دیگون بحث رجالی، و قال لا اروی ما یختص به روایته و قیل انه کان یذهب و مذهب الغلات. نفر سوم احمد ابن حسین ابن سعید. حسین ابن سعید رو که میشناسین دیگه، احوازی، حسین و حسن دو تا برادرن احوازیان. احمد ابن حسین ابن سعید ایشون میگن که نجاشی میگه روا ان جمیع شیوخ ابی، پدرش کی بود؟ حسین ابن سعید بود. ای احمد پسر حسینم از همه شیوخ پدرش روایت نقل کرده، یعنی پسر و پدر از هر دو تقریبا از نظر سنی خیلی طولانی نبوده فاصله شون با هم، و هر همه روایات هایی که پدر نقل کرده پسرم از اون مشایخ روایت داره، الا حماد ابن عیسی که دیگه پدر از حماد ابن عیسی نقل کرده، اما احمد ابن حسین ابن سعید از اون نقل نکرده، سنش به او دیگه نرسیده. حالا فی ما زعم اصحابنا القمیون و ضعفوه و قالوا هو غال و حدیثه یعرف و ینکر. اینشون کیه؟ آقای احمد ابن حسین ابن سعید. تعداد حدیثش هم بیارم چند تا بود.
خودش با یک از تمام شیوخ عبیه الا آقای فلان نقل کرده، پس فلجمله عبیش هم داره متهم میشه دیگه به قلوب، چون از همه اون شیوخ نقل کرده
علل قاعده دیگه، علل قاعده. حالا من الان بیارم در این کتاب صفحه 394 به بعد یادم رفته که تعدادش رو یادداشت کنم. بله ایشون نگاه کنید، بله نفر آقای محمد ابن عیسی ابن عبید رو که گفتیم، میریم سراغ کی؟ آیون اگه گفتید آقای
احمد ابن حسین ابن سعید.
احمد ابن حسین ابن سعید، بله
الاحوازی.
حالا میاد اون نفر بعد جعفر ابن معروف سمرقندی. آقای جعفر ابن معروف سمرقندی ایشان میگن، باز ابن غزائری میگه، میگه کان فی مذهبهی ارتفاع و حدیثه یعرف تارتن و ینکر اخرى. میگه اینم کان فی مذهبهی ارتفاع، یعنی قائل به چی بوده؟ غلوف بوده. نفر بعد بعضی وقتاش خوبه بعضی وقتاش نه. محمد ابن سنان ظاهری، مثلا اونایی که در معارف نه، اونایی که در فقه بله. مثلا محمد ابن سنان معروف دیگه، برادر عبدالله ابن سنان، مثلا محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان. محمد ابن سنان ظاهری با ریزه و هید و چشم توی 975 حدیثه، یک کلمه. اگر بگیم غالی و در نتیجه ضعیف، این حدیث از اعتبار میفته، اما اگر نگیم غالی و ضعیف، این حدیث میشه چی؟ معتبر. کشی بله.
آیا در قول اینها میشه قول همون کسایی که میگفتیم که اینا رأیشون سند نیست ولی حدیثشون سند هست بگید
مثل بنی فضال؟ خب متاسفانه آقایان آمدن گفتن ضعیفون، ضعیفون هم که میگن یعنی دیگه حدیثش هم نمیشه بهش عکس کرد. این مع الاسف اینه.
همون قالی بودنشون اگه فکر بکنه که ما بفهمیم اصلش قالی بودنشون.
حالا من همین رو میخوام بگم، ادعای حقیر اینه که بسیاری از احادیثی که آقایان بر اساس یک کلمه ضعیفون رجالیین قائل شدن این احادیث معتبر نیست، به نظر من باید ریشه تمام این ضعیفون ها رو به دست آورد. اگر حالا اگر ریشه این ضعیف ها مباحث اعتقادی و غلو باشد، به این غلوهای این چنینی اصلا نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ چون مبنای خود این آقایان در غلو، خود رجالیان مبناشون مشخص نیست. گیر داریم ما. خب دقت کنید آیون، این هم آقای محمد ابن سنان کشی در شماره 584، ابن غزائری در شماره 130، شیخ طوسی در شماره 620 فهرست این آقا رو قالی میدونن. نفر بعد مفضل ابن صالح در 432 حدیث آمده که ایشان ابن غزائری و نجاشی تضعیفش کردن. نجاشی فقط میگه ضعیفون، اما معلوم نیست به خاطر غلو باشه یا نباشه. ابن غزائری میگه ضعیفون کذابون یزع الحدیث. بله، نجاشی شماره 332، ابن غزائری 118. جان بله، میگن یزع الحدیث یعنی وضع میکرد، جعل میکرد. نفر بعدی محمد ابن علی ابو سمینه با سین توی 386 سند حدیثی آمده. ابن غزائری میگه کذابون غالن، غلو دارد. دخل قم و اشتهر امره بها، امرش در قم مشهور شد. و نفاه احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری عنها، باز احمد ابن محمد ابن عیسی این آقا رو هم از قم چکار کرد؟ اخراج کرد، چون شیخ القمیون بود خودش. آقای محمد ابن علی ابو سمینه رو تا حالا سه نفر رو دیدیم اخراج کرده ها، یکی کی بود؟ مرحوم برقی، یکی سهل ابن زیاد، یکی هم محمد ابن علی ابو سمینه. ایشان وکان شهیرن فل ارتفاع لا یلتفت الی ولا یکتب حدیثه. ابن غزائری میگه در شماره 134. نجاشی میگه ضعیف جدا فاسد الاعتقاد، ابو غلوف، لا یعتمد فی شی و کان ورد قم ثم تشهر بالغلو. نجاشی هم اینجوری میگه، اخراج از قم شد. رقم 894. شیخ طوسی تعبیرش برای محمد ابن علی ابو سمینه اینه، میگه لهو کتب و قیل انها مثل کتب الحسین ابن سعید، بعد میاد اینجا الا ما کان فیها من تخلیط او غلو، میگه روایت های غلویشو بذار کنار، اما بقیه روایت هاش اشکالی نداره. ولی نجاشی گفت چی؟ معذرت میخوام، ابن غزائری گفت چی؟ گفت اصلا فاسد الاعتقاد. نجاشی هم گفت ضعیف جدا فاسد الاعتقاد و لا ثم تشهر بالغلو و الی آخر. خب ببینید دارن کد میدن خود این رجالیین که بسیاری از تعابیر ضعیف و امثال اینهاشون نشأت گرفته از چیه؟ اعتقاد راویست و طبعا نشأت گرفته از فضای اعتقادی من رجالی است، که اون درجه از اعتقاد راوی را آیا غلو میدانم یا نمیدانم، این که مربوط به من رجالی میشه. راوی هم آیا این راوی در حوزه اعتقادات و معارف و فضائل مطالبی دارد یا منحصر در فقه است. خب اینم یه نمونه.
من روایات اینا مثلا
من نظرم اینه که یک تحقیق عمیقی میشه کرد. البته این کتاب اعتبار سنجی احادیث اسامی عده‌ای رو آورده، ولی اصلا شما میتونید یک تحقیق قشنگ میدانی شروع کنید از یک کنار روایات افراد کتب اربعه رو، تمام سلسله اسناد این کتب رو، چون از همه مهمترن دیگه، اونا رو آدم به دست بیاره، هر جا رجالیین اون رو گفتن غالن یا گفتن ضعیفون، به نظر من ضعیفون مطلق اصلا نمیتونه داله بر ضعف باشه. ضعیف مقید به غلو که اصلا باید بررسی کرد، ضعیفای مطلقم اگر لابلای کلمات سایر رجالیین دیدیم یک چیزی را که میخورد به بحث اعتقادات، اطمینان من پیدا میکنم که او ناشی از چی بوده؟ همین رمیه به غلوش بوده. بعد باید ریشه یابی کرد که اعتقادات این آقا چه بوده که متهم شده به غلو. میدونید من چی میخوام عرض کنم؟ اصلا یک فقه جدیدی شوخیش اینه که شاید لازم بیاد.
خیلی تغییر
میکنه. خیلی.
مدرس نمیدونم
چرا گفته
غلو. از روایات نمیتونیم بفهمیم.
از مفاد حدیث. بعد اونجا باز میریم سراغ مفاد حدیث. لذاست که بنده از نظر مبنای رجالی وثوق صدوری هم. اصلا حقیر وثاقت راوی و عدم وثاقت راوی نیستم، چون واقعا در خیلی از اینها میشه شک و تردید کرد. خب من به خاطر اهمیت مطلب اسم چند تای دیگر رو میبرم، بقیه رو شما خودتون مراجعه کنید.
نگاه میکردم کلا 150 تا راوی بیشتر
خب کم نیستن.
آره 150 تا راوی خیلی میشه.
خیلی.
یکیش مثلا 2000
بله. خیلی تاثیرگذاره.
150 تا راوی.
آیه صادقی ببخشید. مورد بعدی آیه جابر ابن یزید جعفی است، معروف دیگه. جابر ابن یزید جعفی توی 324 سند حدیث هست. نجاشی در مورد ایشون شبیه همینو میگه. نفر بعدی عمرو ابن شمر جعفی. بله دیگه، بله. نجاشی تعبیرش اینه، میگه روا انه جماعتون قمز فیهم و ضعفو. متوجه میشید؟ منهم عمرو ابن شمر، مفضل ابن صالح، منخل ابن جمیل، یوسف ابن یعقوب، و کان فی نفسه مختلطا، و کان شیخنا مرحوم شیخ مفید، القاب شیخ مفید رو میاره، ينشدنا اشعارا كثيره في معنا تدل على الاختلاط ليس هذا موضعا لذكرها وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام. آقای مصنف این کتاب میگه از تعابیری که شبیه این نجاشی برای دیگرانی داشته و اونها رو متهم به غلو کرده، اینجا هم که این تعبیر آمده ولو کلمه غلو رو نیاورده، مرادش همینه. من چون تردید داشتم در این جهت، لذا با این تردید براتون نقل کردم. خیلی نمیشه 100% بگیم چون تعبیرش جای دیگه شبیه اینه پس این هم همانه است. نه،
چون از همون شخصیه که در موردش گفته شده که روایات زیادی رو
معارفی
فضایی
بله بله. آقای کشیم باز تعبیرش اینه، زیاد ابن ابوالحلال قال اختلف اصحابنا في احادیث جابر بن الجعفی فقلت لهم اسأل ابا عبد الله علیه السلام را، از آقا سوال میکنم، فلما دخلت ابتدعنی فقال رحم الله جابر الجعفی كان يصدق علينا لعن الله المغيره ابن سعيد كان يكذب علينا. یعنی کشی اینجوری گفته. بعد ایشان میگه من پایان نامه کارشناسی ارشدم و روی بررسی روایات تفسیری جابر بن یزید جعفی کار کردم، روایاتی که عمرو بن شمر ازش نقل کرده و الی آخر. خود عمرو بن شمر جعفی، ایشان بله ابن غزائری و نجاشی میگن ضعیفه، اما اینکه غالی گفته باشن خیلی نیست، ولی چون مهمترین شاگردش جابر بن یزید جعفیه، لعله که ضعف اویم به خاطر همینه که این شاگرد از استاد داره اینا رو نقل میکنه دیگه. به خاطر این عبدالله ابن عبدالرحمن اصم در 164 سند ابن غزائری و نجاشی تعبیراشون اینه، ابن غزائری تعبیرش اینه ضعیف و مرتفع القول. همین مرحوم نجاشی میگن ضعیف و غال لیس بشی. این نفر بعدی محمد ابن حسن ابن شمون در 159 سند ابن غزائری میگه واقفون ثم غلا، اول واقفی بود بعد شد چی؟ غالی. ضعیفون متهافتون لا یلتفت الی ولا الی مصنفاته و سایر ما ینسب الی. پدرش باید در بیاریم مثلا. انگار مرحوم نجاشی میگه واقفون ثم غلا غلا و کان ضعیفا جدا فاسد المذهب. فاسد المذهبی شیه به خاطر غلو بشه. نفر بعدی مفضل ابن عمر جعفی در 150 سند ابن قضایی رو نجور. اینا دیگه من آدرس دادم مراجعه کنید.
الان سوالی که جو مطرح و برپس این بپذیر که قولات نباید به روایتشون اخذ بشه.
من نمیگم اینو.
نه. میگم از او برپس.
آه یعنی اگر کسی اینو بگه.
اگر حرف کسانی رو بپذیریم که بگه آقا بر اساس مزارشات رجالیون.
بله.
ما حرف قولات رو طبیعتا نباید بپذیریم. و منجر به این میشه که بله مثلا شاید 3-4 هزار روایت رو ما دست بدیم.
خب این درست نیست دیگه. بعد من مجتهد فقیه
درست نیست این. یعنی چی
من مجتهد نقاید... خب شاید تو روایت های فقهی اینها حالا در مقام استنباط فقهی احکام متعددی داشته باشن که ما این روایت های اینا رو حجت نمیدانیم میذاریم کنار، بعد مثلا مراجعه میکنیم به اصل. من اینم که عرض میکنم یک کار قشنگ
مشکل براش ایجاد میشه.
بله دیگه اینا تو روایات فقهی که باشن بعد مشکل پیدا میشه، چون همه روایات اینا که روایات های معارفی نیست که، روایات فقهی هم بالاخره دارن. لذا من عرض کردم یک کار میدانی مهم اینه که آدم این روایت رواتی که در روایات های فقهی هستن، یعنی هم میتونه کسی که در حوزه اعتقادات کار میکنه این بحث رو دنبال کنه، هم کسی که در حوزه فقه و فقاهت و استنباط، او که در حوزه فقاهت که الان بحث و نهازایم از خارج فقه، ما چه کار باید بکنیم؟ باید این اشخاصی که در حوزه روایتهای فقهی هستن و متهم به ضعف شدن رو بررسی کنیم، ببینیم آیا اتهام به ضعفشون به اعتبار غلوشون اگر باشه، بعد معنای غلو رو ببینیم، ممکنه اینا دیگه بعد بنابراین بشن چی؟ معتبر. وقتی معتبر شدن در سند روایت فقهی بودن، روایت باید معتبر باشه. گاهی میبینی سند روایت فقهی ای هست، میگیم خب ای که ضعیفون لا یلتفت الی حدیثه، بس نرجع الی اصل، در حالی که دلیل داریم. گاهی میگیم نه ای که به درد نمیخوره، خب او طرف یک روایتی داریم عکس به ظهورش میکنیم، در حالی که این روایت اگه درست باشه با اون میشن چی؟ متعارض. مثلا باز باید یرجع الی مرجحات سندی دلالی مضمونی هرچی که هست دیگه، حالا اگر نبودد مرجحات منصوصه غیر منصوصه و الی آخر. میخوام عرض کنم خیلی منشأ اثره، من بقیه شون رو فقط اسماشون رو میخونم دیگه، شما خودتون به این کتاب مراجعه کنید.
ردگیری که شما
زدین
پیش ابن قضایری
رد میکرد. ابن قضایری خیلی بیچاره کرده. به قول استاد عنایت الله اشرفی میفرمودن که قلما این که کسی از تیغ رد ابن قضایری رد شده باشن. نه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اکثر این روایات بندگان خدا روایات معارفی هم دارن، ابن قضایری اون را اون درجه رو قائل نبوده، لذا اینا همه رو متهمه به چی میکنه؟ ضعف میکنه یا غلو. خب حالا نفر بعد من به سرعت بگم آیون اینا رو که عمدن یه ذره روش وای میستن، اگه به شما میگفتم آقا ادهی از روات داریم، اینجور که الان براتون مطلب اهمیت پیدا کرد پیدا نمیکرد. آقای ابراهیم ابن اسحاق احمری 131 سند حدیث هست که مثلا در مورد این آقا ابن قضایری میگه فی حدیثهی ضعفون و فی مذهبهی ارتفاع و یرو صحیح و سقیم و امروه مختلط، هیچی به درد نمیخوره دیگه. این مثلا در مورد این آقا ابراهیم ابن اسحاق احمری عرض میکنم. چشم نجاشی در مورد ایشون میگه کان ضعیفن فی حدیث متهومن، متهوم یعنی متهم. مرحوم شیخ طوسی ابراهیم بن اسحاق رو میگن کان ضعیفن فی حدیث متهمن فی دینه. مفضل ابن عمر جعفی ابن قضائری و نجاشی گفتن ضعیفن متهافتن مرتفع القول خطابیون و قد زید علیه شیئون کثیر و حمل الغلاطه فی حدیثه حملا عظیما فلان. اوه دیگه مراجعه کنید خودتون. نفر بعد سلمت ابن خطاب، بله حالا الان جوفی نمیخوام الان دیگه روی هر فردی وایسیم اثبات بکنیم یا نکنیم، اصلا در اون مقام نیستم. من میخوام بگم اینی ببینید تأثیر گذاریش چیه. سلمت ابن خطاب 111 سنده ابن قضائری و نجاشی باز تضعیفش کردن، اما علت این که آیا غالی باشه یا نه خیلی معلوم نیست. بعد این آقا آیه شیرازی در این کتابشون در صفحه 402 یه بحث قشنگی رو منعقد میکنن، نخستین راویان تضعیف شده که بعد این نخستین راویان تضعیف شده کیایند؟ ابان ابن ابی عیاش، مغیرت ابن سعید، ابو الخطاب، جماعت ابن سعد، کی اینا؟
اینا که اولین گروه قالی که مثلا
شده. حالا اینا باز کیایند بندگان خدا؟ که حالا بعضی هاشون هم خیلی بنده خدا نیستن، اما بالاخره اینا رو هم باز باید بررسی کرد. بعد باز ایشان گفته دیگر راویان تضعیف شده، کسانی که سه واژه براشون معمولا یکی از این سه واژه میاد، ضعیفون، ضعیفن، ضعیف الحدیث. خب مثلا ابراهیم ابن یزید مکفوف، آقایون میگن ایشون ضعیفه. حالا نجاشی چی میگه؟ ضعیفون یقال ان فی مذهبه ارتفاع. پس احتمال میدیم که این ضعیفونی که نجاشی هم میگه به اعتبار چی باشه؟ قلوب باشه، ارتفاع مذهب باشه، چون وقتی پشت سرش بلافاصله میگه یقال، معلوم میشه این ضعیفونم با سابقه ذهنی که ما از این آقایون داریم حالا برامون یک کم ایجاد شد، میگیم نکنه اینم به همین اعتباره. احمد ابن علی ابوالعباس رازی، خب ایشان ابن غزائری و نجاشی، ابن غزائری میگه که بله کان ضعیفا، ابن غزائری برای احمد ابن علی ابوالعباس رازی میگه کان ضعیفا، دقت کنید، و حدثنی ابی، پدر ابن غزائری یعنی غزائری، انه کان فی مذهبه ارتفاع. ببینید میگه ضعیفون، ولی بعدش هم میگه ای به خاطر اینه که پدرم گفته این مذهبش ارتفاع داره. حالا مذهبش چی بوده و بعد ارتفاع مذهبش چی بوده و پدر مرحوم ابن غزائری باز دائره اعتقاداتش بر چه مستوا و سطحی بوده. احمد ابن محمد سیاری اگر یادتون باشه، نجاشی میگه ضعیف الحدیث فاسد المذهب. پس ببینید عجب، این داره میخوره به نه دیگه همین فساد، نه حالا بسیارشون عالیه، ادهیشون واقفی و چی و چی و اینا هاست، بله اونا ممکنه باشن. من نمیخوام بگم، دقت کنید، اصلا ادعا نمی کنم تمام مواردی که میگن ضعیفون یعنی طرف غالن، نه اینو نمیخوام بگم، اما بسیاریش اینجوری هست.
توی مقدمه این کتاب‌های رجالی نیامده نویسنده بگه من که مثلا دارم،
نه متأسفانه میدونم چی میگه، تشریف نداشتید، عرض کردم، گفتم متأسفانه نیامدن این رو بیان کنن که بگن من به کی میگم غالی، من به کی میگم ضعیف.
بس ضعیف رو فقط از جهت سقه بودن مدرس شما فهمیدید که
خب قاطیه، قاطی کردن آقایون، یعنی گاهی ضعیفون تنها گفتن، گاهی گفتن ضعیفون متهمون فی حدیثه، گاهی گفتن غالن، گاهی گفتن غالن کذابون، گاهی گفتن متهومن فی دینه، متهوم یعنی متهم با ته دو نقطه و امثال اینا. گیر فنی کردیم ما در اینجا. من تا خودم تحقیق میدانی نکنم و به اطمینان نرسم دلم آروم نمیگیره در این بحث. اگر یه لجنه‌ای باشن، دوستان ما اگر حاضر باشن اینو انجام بدن، من باهشون تقسیم بندی میکنم مباحث رو براشون، با همین کار رو انجام میدیم و یک کار فراگیر ارزشمنده ها، یعنی راویان کتب اربعه رو آدم اسمشون رو در بیاره، یکی یکی به این مدارک رجالی مراجعه کنه، مدارک رجالی ای یکی رو اونایی که یقیناً ثقه هستن یک طرف، اونایی که یقیناً ضعیفن از جهت نقل حدیث و اینها یک طرف، اونایی که ضعیفن قیدی برای ضعفشون نیامده یک طرف، اونایی که ضعیفن قید ضعف آمده که این آقا اعتقاداتش چنین و چنانه یک طرف، حداقل 4 گروه میشه درست کرد. بعد این 4 گروه هر کدوم که وساقت و ضعف و ایناش ثابت بشه خیلی اثر داره، خیلی. اگر کتاب، به قول حاجی اشرفی استادمون میفرمودن، اگر به کتاب ابن غزائری آدم بخواد مراجعه کنه، قلما یتفق کسی از دم تیغ ضعف ایشان به سلامت رد شده باشد. من گاهی میگم اگر کسی و ابن غزائری بگه استقه، او علی القاعده باید پسر پیغمبر باشه دیگه، متوجه میشید اینها. خب دیگه افراد مختلف ایشون اسم برده، مثلا برای که بدانید، مثلا داوود ابن کثیر رقی. شیخ تو... چرا معروفه؟ شیخ طوسی میگه ثقه، نجاشی و ابن قزایری میگن ضعیف. کان فاسد المذهب ضعیف الروایه لا یلتفت الی. دیگه بستگی داره به تقدم جرح بر تعدیل، تعدیل بر جرح. بعضی ها میگن جرح بر تعدیل مقدمه، حقیق قائل نیستن، میگن حد اکثر تساوی و تساقطه. بعد مثلا ضعیفون جدن والغلاتو تروی انح. چرا این بیچاره ضعیفه؟ چون غلات ازش روایت نقل میکنن. خب باز او غلات چه غلوی داشتن؟ یه و دیگران و دیگران دیگه. حالا انصافا تحقیق خوبی کردن این آقا و شما میتونید برید. بعد ایشون در صفحه 419 میگن نپذیرفتنی بودن تضعیفات مبتنی بر غلو. آره، حقیر از حدود شاید بدون مبالغه 30 سال قبل، سال پنجم ششم طلبگی بودم مکاسب میخوندم، همین بحث برام یه عقده بزرگی شده بود. مثلا حسین ابن حمدان خصیبی یا حضینی، این آقا رو بعضی ها میگفتن کتاب الهدایش به درد نمیخوره. چرا؟ چون این آقا مثلا مذهبش شیعه و غالیه و الاخر. حقیر یادم 30 سال قبل حدودن رفتم کتاب ایشون رو، چاپ نشده بود هنوز، کتاب ایشون رو پیدا کردم تو مخزن مخطوطات آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام. از مسئولش اجازه گرفتم کتاب رو از تو مخزن مخطوطات آوردن برام، شروع کردم به مطالعه و فیش برداری. بعد یادمه که اون مسئولش اومد گفت آقا مواظب باش دستت که ورقا رو برمیگردونی عرق نداشته باشه، یا خوی دهانت هم به روی کتاب اصابه نکنه. همین که خوب اصابه کنه ممکنه این برگش یه مقدار چی بشه، فعل انفعالات شیمیایی در ایجاد بشه و خراب بشه. که دیگه بعد به من میکروفیلم شدن، من راحت شدم دیگه، از روی میکروفیلم با دستگاه میچرخوندم اینجوری و مطالعه میکردم و اینها. خب مثلا همین حسین ابن حمدان خصیبی، خصیبی، حضینی، ما شئت فعبر، چون اون موقع نقطه که گذاشته نمیشده دیگه. یا آقا بالاخره غالیه یا غالی نیست، کتاب الهدایش قبول میشود یا نه. من از همون موقع میدیدم خیلی از رباط علت ضعفشون اینه، تا این که خب من گاهیم تو درس و بحث ها و مباحثاتمون به دوستان میگفتم این مطلب رو. امسال که قرار گذاشتم تو مدرسه، توی مرکز آیت الله اشرفی بحثو بگم، یکی از رفقا گفت آقا همچه کتابی هم هست، مراجعه کردم دیدم لله در روح قشنگ بحث کرده و نسبتا مستوفا، و حالا شما اگر فرصت کردید بخونید. یک جایی این روایت رو، این تعبیر رو خیلی عجیبه، شیخ مفید مکتب کجا بوده؟ بغداد. مکتب بغداد و عراق روایات معارفی و فضائلی بالا رو قائل بودن، قوم روایات فضائلی بالا رو خیلی قائل نبودن. این مثلا مرحوم برقی بنده خدا با بغدادیین مرتبط بوده، روایات فضائلی رو گرفته، آمده تو قوم شروع کرده به نقل کردن، بر احمد ابن محمد ابن عیسی گران آمده، ایشون رو از قوم چکار کرده؟ اخراج کرده، که بعدن هم اعتذار جست و الی آخر. حالا اینجا یک کلمه بگم عرض امروزم تمام. ایشان عبارتی رو نقل میکنه از شیخ مفید، که شیخ مفید از شیخ صدوق و استاد شیخ صدوق که مرحوم ابن ولیده خیلی گلایه داره، شیخ مفید گلایه داره. تعبیر رو ببینید، میگه فاما نس ابی جعفر رحمت الله علیه، ابی جعفر یعنی مرحوم شیخ صدوق، فاما نس ابی جعفر بالغلو، تصریح کرده که این آقا چیه؟ غالیه. الا من نسب مشایخ القمیین و علماءهم الى تقصیر، میگه یه آقایی آمده گفته که علماء قوم و مشایخ قومی چیان؟ مقصرن. بعد صدوق به این آقا گفته ای چیه؟ غالیه. کی غالیه؟ کسی که قومیین رو مقصر میداند. روشنه تا اینجا؟ خب تقصیر نقطه مقابل غلوه دیگه. فلیس نسبت هؤلاء القوم الى تقصیر علامت علی غلو الناس. اگر آدم یک ادعی رو بگه اینا مقصره، دلیل نمیشه که پس خودش غالی باشه. از فی جملت المشار الیهم به شیخوخه و العلم من کان مقصره، چون من مفیدم میبینم ادعی از اینایی که شما میگین آقا اینا مشایخن چرا گفتی مقصرن، پس حالا که گفتی مقصرن خودت قالیی، شیخ مفید میگن خیلی از اینا رو واقعا مقصر میدونیم ما. و انما یجب الحکم بالغلو الا من نسب المحقین الى التقصیر، نه مقصرین را. روشن چی دارم میگم؟ سواء کانوا من اهل قوم ام غیرها من البلاد و سایر الناس، ما نسبت به شرک حساسیتی نداریم. وقد سمعنا فلان، بعد اینجاش خیلی قشنگه، میرسه به این عبارت، وقد وجدنا، شیخ مفید میگن جماعتا وردوا الینا من قوم، یه عده‌ای از قوم اومدن جای ما، یقصرون تقصیرا ظاهرا فی الدین، که اینا واقعا مقصرن. خب و ينزلون الائمه عن مراتبهم و يزعمون انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه حتى ينكت في قلوبهم و راينا من يقول انهم فلان. حالا بعد شیخ مفید میگه آقا اگر قراره کسی این مقصرین رو مقصر میداند بهش بشه بگیم تو غالی هستی، من خودم اولین غالی هم، من شیخ مفید. بله، نمیدونستن یون کت فی قلوبه. بله، بعد میگه ورعینا، شیخ مفید میگه ورعینا فی من یقول انهم کانوا یلتجئون فی حکم الشریعه الى الرأی و الظنون و یدعون مع ذلك و یدعون مع ذلك انهم من العلماء. آیا شیخ مفید میگن و هازا هو التقصیر الذی لا شبهه فیه. بله، حالا ببینید، ولو امروز من یه مقدار شماها رو معطل کردم در این بحث، اما هدف داشتم، هدفم اینه که اهمیت و حساسیت بحث قلوب براتون یه مقدار بیشتر روشن بشه. بعد از این دیگه، حالا انشالله قلوب رو ما یه معنایی بعد براش میکنیم، اقسام قلوب رو هم انشالله فردا بیان میکنیم و بعد میریم سراغ بحث اصلی خودمون، که چون الان بحث رجال دیگه نیستیم، بحث اصلی خودمون که چی آقایان؟ آیا ازدواج با غالی و یا غالی جائز است یا خیر؟ ولله الحمد.